أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مقام اول معنای بی مشخص شد که بی عقد نیست، بی انتقال نیست، اینا یا عامل تحقق بی ان یا اثر بی. بی اون تعهد متقابل بین دو طرف است که تملیک و تملک عوض و معوض را به همراه دارد. مقام بعدی بحث این هست که مبیع حتما باید عین باشد یا اهم از عین و منفعت. چه این که ثمن گاهی میتواند عین باشد، گاهی میتواند منفعت. درباره ثمن اختلافی نکردن. گاهی انسان میتواند عینی را ثمن یا کالا قرار بدهد، چه اینکه میتواند منفعتی را ثمن قرار بدهد. ولی درباره عین مبی ظاهر کلمات فقها رضوان الله علیهم این است که باید مبی عین باشد. این از تعریف معنای بی به دست نمی آید، ولی از اصطلاح فقها و ظاهر کلمات اونها معلوم می شود. بعضی برای توجیه سخنان فقها رضوان الله علیهم به مسئله تبادر و صحت سلب استدلال کردن به مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه که مورد نقد قرار گرفت که این تبادر برای اون فرد رائج است، وگرنه در حقیقت معنای بی عقد نشده است که مبی باید عین باشد و صحت سلب بازگشتش به همون تبادر خلاف است اولا، و تبادر رو که ما مورد نقد قرار دادیم صحت سلب و عدم صحت سلب هم جایگاه خودش از دست میدن ثانیا. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعض این که فرمایش فقها ها رو بازگو میکنن که ظاهر سخنان اون بزرگواران این است که مبی باید عین باشد، میفرمان که البته در بعضی از اخبار کلمه بی، کلمه شرا بر نقل و انتقال منفعت هم اطلاق شده است، لکن این اطلاق مجازی است و چون مجازی است بنابراین اگر جای قرین نبود حتما باید معنای در بی اون مبی و معوض باید عین باشد. اون مواردی که بی و شرا بر نقل منفعت اطلاق شده است کم نیست. چند طایفه روایات را در مکاسب آمده، در تعلیقات برای اسمم کاظم و دیگران هم ملاحظه میکنید. یک طایفه روایاتی است که میگوید در عبد مدبر خدمتش رو میشه فروخت. خب خدمت، فروش خدمت در حقیقت اجاره عبد است. یک کارگر خودش رو اجیر میکند، اجاره میدهد، میشه موجر و صاحب کار میشه مستاجر. اجاره غیر از بیع است. این شخص اجیر خدماتش را منتقل میکند، این خدمات او منفعت اوست، او دارد این منفعت را تملیک میکند، این معنی اجاره هم بر او صادق است. در حالی که در اون طایفه از نصوص بر نقل خدمات عبد بی اطلاق شده است. طایفه دیگر روایاتی است که بی سکنا را مطرح میکند. از امام علیه السلام سوال میکنم به اینکه خانه ایست در دست پدر ما بود، به دست ما منتقل شد، معلوم نیست که مالکش کیه، حالا این جز میراث من لا وارث له بود یا جز املاک بی سرپرستی دیگر بود. این خانه است که معلوم نیست در اختیار مالکیه، دست پدر ما بود و بعد به ما منتقل شد. می شود او رو فروخت. حضرت در اون روایت بیع سکنای اون خانه را تجویز میکند که شما این حق سکونتی که داشتید که مال شما بود، این ید شما و پدر شما، این اماره استحقاق سکونت است و شما چون خودتون از مالکیتتون خبر ندارید و ادعای مالکیت هم نمی کنید، پس اینجا دو چیز مطرح است: یکی صحت بهره برداری از منافع این خانه، دوم عدم مالکیت شما، برای اینکه نه شما خبر دارید نه پدرتون خبر داشت. ید وقتی نشانه مالکیت است که با مدعی ادعای صاحبیت همراه باشد، چون که قبلا گذشت. صرف ید دلیل بر آن است که تصرفات این زلیت جائز و رواست، آدم میتواند از او بخرد و او چیزی بفروشد و مانند آن. اما حالا او مالک است یا ولی مالک است یا وکیل مالک است یا وصی از طرف مالک است یا نائب است، اینا که ثابت نمی شود مگر با ادعای او مسموع است. در چنین مواردی که خود شخص از مالکیت اون مسکن بی خبر است و میگوید همچنین از پدر ما رسیده است، حضرت بیع سکنای او را تجویز کرده است. فرمود شما سکنای او، یعنی حق سکونت را، یعنی منفعت این خانه را میتوانید بفروشید، که عنوان بیع اطلاق کردن، سخن از اجاره نیست. این دو تا اگر حقیقت بیع باشه، البیان بالخیار هست، به عقد لازم هست، در ربا باز روشن میشه. اگر اجاره باشه، احکام خاص اجاره رو داره. ما اگر چیزی برامون ثابت شد که این جزء عقد بیع است، با آثار بیع رو بار بکنیم. اگر بیع باشد، باید که خیار مجلسش قبول بکنیم. اگر یه هم چیزی حیوانی را فروختن، خیار حیوان که سه روزه است، باید قبول بکنیم. این خیار حیوان، خیار مجلس و ماننده ها، اینه تو اجاره نیست، تو بی است. احکام بی بر خصوص عنوان بی مترتب است. چه اینکه در ربا هم همینطور است. اگر خرید و فروش بود، مکیل و موزون بود، میشه ربا. اما اگه اجاره بود، دیگه ربا نیست. مثلا در یک جایی که عددی معامله میشد، مثل سابق گردو اینطور بود، تخمر اینطور بود، اینا موزون نبودن، معدود بودن، گفتن مبی اگر معدود باشد ربا درش نیست، اگر موزون باشد با کم و زیاد ربا درش است. خب اگر بی باشد، موزونی را انسان داد و ستد بکند با تفاوت، میشه ربا. مگه اجاره باشد، ربا نیست. اینا احکام خاص خودشون رو برابر عناوین دارن. در این روایت هم فرمود به این که فروش سکنای این خانه عیب ندارد. این دو طایفه. طایفه سوم روایات است که درباره اراضی خراجیه آمده است. درباره اراضی خراجیه مستحضرید که اصل زمین جزء منابع ملی است، یعنی ملک عموم مسلمین است الی یوم القیامه. خرید و فروش آثارش جایز است، اما خودش جایز است. روایاتی که درباره خرید و فروش اراضی خراجیه آمده است، نشانه آن است که نقل منفعت را هم میشه گفت بی، برای اینکه با اینکه زمین جزء اراضی خراجیه است و همگان مستحضرن که این زمین خراجی جزء منابع ملی است، مال عموم است، قابل خرید و فروش نیست، قابل نقل و انتقال نیست، فقط اون حق تصرفی، اون منافع و اون مزایا رو میفروشن، معذالک درباره نقل و انتقال خود زمین عنوان بیع به کار رفت، در بیع اراضی خراجیه، در حالی که بیع یعنی نقل منافع او، نه نقل عین او. این سه طایفه. طایفه چهارم روایاتی است که در باب نکاح هست که از امام سلام الله علیه سوال میکنن که آیا کسی قصد ازدواج دختری دارد، با زنی بخواد ازدواج کند، میتواند او را نگاه کند و ببیند یا نه. فرمود بله میتواند نگاه بکند، لأنه یشتری ها به عقل از ثمن، او را با یک ثمن گرانی میخواد بخرد. خب در حالی که منفعت او را میخواهد تصاحب کند، نه این را. در نکاح این چنین نیست که کسی ملک دیگری بشود، که حق بهره برداری متقابل جابجا میشود. حالا بهره‌ای که مرد از زن میبرد از این نقل منفعت به بیع و شرا یاد شده است. این چهار طایفه. حالا اگر فحصی بیشتری باشد ممکن است به این که روایات دیگری پیدا بشه. برخی از این روایات رو میخونیم و برخی از این روایات رو جاش مشخص بکنیم که شما ملاحظه فرمید. آیا اطلاق عنوان بیع در این موارد بر نقل منفعت مجاز است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود مرحوم آسمان کاظم پذیرفت، دیگران تایید کردن، یا نه؟ وسائل همون کتاب مکاسبش جلد 17 هم باب ابواب عقد البیع این روایت مطرح است، بیع سکنت دار مطرح است، جلد 17 هم صفحه 335 روایت پنجم. عنوان باب هم فروش، باب اول از ابواب عقد البیع و شروطه، این باب حدیث پنج از باب اول از ابواب عقد البیع، ابواب عقد البیع و شروطه. روایتی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی ان الحسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن رعاب عبدالله ابن جبله عن اسحاق ابن عمار عن عبد صالح علیه السلام. بله، روایت پنجم باب اول برابر نقل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه با اسناد خاص خودش این است: سألته عن رجل فی یده دارون لیست له. از امام سلام الله علیه میپرسن که یک مردی است، خانه‌ای در دست اوست که مال او نیست، خودش هم میدونه مال او نیست، ادعای اون رو هم ندارد، اما همیشه خونه در دست این بود. ولم تزل فی یده و ید آبائه من قبله، پدران او هم این خونه رو داشتن، ولی همه اونها میدونن خونه مال اینا نیست. قد اعلمه من مزا من آبائهی انها لیست لهم، نیاکان او هم پدران او هم یکی پس از دیگری به فرزندانشون میگفتن این خونه مال ما نیست. پس یه خونه است که سالیان متمادی در دست یه خانواده بود، اونها هم میدونستن این خونه مال اینها نیست، به فرزندانشون هم گفتن. ولا یدرون لمن هیه، نمیدونن این خونه مال کیه، این مجهول المالک است، میراث من لا وارث است، این چیه نمیدونن. ولا یدرون لمن هیه فیبی اوها و یأخذ ثمنها، آیا چنین شخصی میتواند این خانه را بفروشد و پولش بگیره؟ قال علیه السلام ما احب ان یبیع ما لیس له، من دوست ندارم یه همچین کار بکنم، چیزی که مال او نیست بفروشد. این از مواردی که نفی محبت ناظر به نفی مشروعیت است. قلت فانه لیس یعرف صاحبها ولا یدری لمن هیه، این صاحبش که نمیدونه، مثلا نمیدونه مال کیه. ولا از اونه یجی او لها ربون ابدا، گمانم نمی کنیم یه مالکی برای پیدا بشه، برای اینکه اگر تا کنون مالکی پیدا مشخص می داشت خب در طی این چندین سالی که دست آبا و اجداد او بود بالاخره پیدا میشد دیگه. هیچ کس خودش یا وارثان او نیامدن ادعای مالکیت این خانه بکنن، از این بعدم بعیده که کسی پیدا بشه. ولا از انه یجیء لها رب ابدا. باز حضرت فرمود ما احب ان یبیع ما لیس له، من دوست ندارم انسان چیزی رو که مال او نیست بفروش. بعد عرض کرد قلت فیبیع سکناها او مکانها فی یده، این حق سکونه را یا این کلیدی که در شهر سرقفلی یا هرچه هست این رو میتونه بفروشه. و بگوید ابی او که سکنای و تکونو فی یده که کماهی فی یدی، آیا به صورت روشن این را بگوید جایز است؟ بگوید من سکنای این خانه را میفروشم، نه خود این خانه، و این خانه همون جوری که دست من بود دست شما باشد. دست من و نیاکانم اینجور بود که ما بعد میشستیم بهره برداری میکردیم و ادعای مالکیت نداشتیم، شما هم بشین و بهره برداری بکن و مدعی مالکیت نباش. آیا اینجور به مشتری بگوید جایز است یا نه؟ قلت فیبیع سکناها او مکانها فی یده فیقول ابیعک سکنای و تکون فی یده کماهی فی یدی. قال علیه السلام نعم یبیعها علی هذا، بله این اب ندارد به این وضع بفروشه. که این یبیعها جمله خبری است به دای انشاء القا شده اولا، و انشاش که یبیعها یعنی بیعها امری است که در مقام توهم حذر واقع شده ثانیاً، و چنین امری برای اباحه است نه وجوب ثالثاً. این یبیعها یعنی یجوز له بیعها. خب شاهد این است که عنوان بیع در این گفتگوی بین سائل و مجیب، مخصوصا در بیان نورانی امام سلام الله علیه، بر نقل منفعت اطلاق شده است. چون صدر و ساقه این حدیث برای این است که فروختن این خانه جایز نیست، برای سائل هم مشخص شد، ولی حضرت فرمود که سکنایی رو بفروشد، پس نقل منفعت را می شود گفت بی. بازگشتین در حقیقت به اجاره است، نه حقیقت بی. و در این گونه موارد هم از اون بونها به عنوان اجاره یاد. این یک نوع شاهد. بله بله، اما منفعت را آدم میتونه منتقل بکنه دیگه. وقتی میتونه منفعت را منتقل بکنه میشه اجاره. حالا یا این مال آدم هست یا این مال آدم نیست. مثلا اگر کسی مغازه را یا واحد تجاری را یا واحد مسکن را اجاره کرده، این مستأجر که واحد تجاری را اجاره کرده یا خانه را اجاره کرده مالک این که نیست، مالک منفعت است. می تواند این خانه را که مال مالک است و او مالک نیست، فقط منفعت را مالک است، در صورتی که عقد اجاری او عام از تسبیب و مباشرت باشد به مستأجر دیگه اجاره بده. ولی اجاره است، اجاره است، برای اینکه در اجاره تملیک منفعت شرط است. حالا اون موجر مالک اینم باشد یا نباشد، در اجاره نباید این را منتقل بکند، باید منفعت را منتقل بکند. فقط معلوم می شود که در اجاره اون موجر حق انتقال منفعت را باید داشته باشد، منفعت در اختیارش باشد. اما اینم در اختیارش هست یا نه، یعنی ملک او هست یا نه، این که لازم نیست. خب نه، معلوم میشه که مالک انتفاع نبودن، مالک منفعت بودن دیگر. نظیر حجره طلبه ها نیست، چون هیچ طلبه نمیتونه حجرش اجاره بده، برای که منفعت که مال او نیست، انتفاع مال اوست. چون انتفاع مال اوست حقه، مگر اینکه یه راه دیگری اهم از تسبیح و مباشره تو خود انتفاع یابی هم تصویر بشه تا آدم بتونه بگه من این حق را منتقل کردم. فتحصل که در اجاره تملیک منفعت لازم است، اینجا هست. این را نباید منتقل بکند، اینجا منتقل نمی کند. این که نباید این را منتقل بکند، آیا مالک این هست ولی منتقل نمی کند مثل اجاره های معمولی، یا نه مالک این نیست، مالک این دیگری است و او مالک منفعت است و چون مالک این نیست حق ندارد این را منتقل بکند مثل اجاره که اعم از تسبیح و مباشرت است. در اجاره هایی که اعم از تسبیح و مباشرت است، مستاجر یه واحد تجاری رو اجاره میکند بعد به دیگری اجاره میده، یا چیزی رو کرایه میکند بعد به دیگری کرایه میده، یا اتومبیل رو کرایه میکند بعد به دیگری کرایه میده. خب بنابراین در این گونه از موارد حضرت فرمود که بیش عیب ندارد، بس معلوم شود اطلاق بی بر نقل منفعت جایز است. بله، این شخص ممکن یک سال اجاره بده، دو سال اجاره بده، همینطور بعد از یک سال زدم دوباره برمیگرد دست همین خانواده دیگه. این کسی که از امام سلام الله علیه سوال کرد که این خونه آبا و اجداد ما درش تزدیگی میکردن، دست ماست، میتونیم اجاره بدیم بفروشیم؟ فبود نه، میتونی اجاره بدید. حالا اجاره یا دراز مدت است یا کوتاه مدت، یا یک ساله است یا ده ساله، دوباره البته بر میگرده به دست اینا. خب بله بله، حالا شاید به این نتیجه برسیم، ولی منظور آن است که اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود در این مجاز است برهان میخواد. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه دو تا دلیل اقامه کردن که مورد نقد سیدنا استاد امام رضوان الله علیه قرار گرفت و حقا با ایشونه، و از طرفی ما به چه دلیل بگویم این توائف فراوانی که عنوان بیع و شرا را بر نقل منفعت اطلاق کرده است همش مجازه. بعد هم وقتی بریم به سراغ غرائز و عقلا میبینیم چیزهایی رو عقلا بیع میدونن که وسیع تر از اجاره است. مرحوم صاحب وسائل تو همین عناوین از اینها به عنوان اجاره یاد کرده است، بعد مرحوم شیخ فرمود این اجاره است، مرحوم سید فرمود این اجاره است، شاید مرحوم این آینه هم مال باشد بگن این اجاره است. البته سید انستان نقدی دارن و غیر از این فرمایشاتی که این آیون گفتن، ما ببینیم بنای اغلا غرائز و اغلا بر اصلاق بی در مواردی است که اجاره اونجا را راه نداره. خماسی از هر انشاءالله. خب طایفه ثانیه در کتاب شریف وسائل جلد 23 صفحه 119 باب 3 از ابواب تدبیر. تدبیر این که مولا عبد خودش رو بعد از مرگ آزاد می کند، می گوید انت حرون دبر وفاتی، چنین کار میشه تدبیر. حالا شرایط خاص خودش داره، او چی باید بپردازه چی نباید بپردازه اینا. در ابواب تدبیر روایاتی است که حالا اگر کسی عبدی مدبر شد نمیشه او رو فروخت، ولی خدمتش میشه فروخت یا نه؟ حضرت فرمود بله. روایت اولی باب سوم از ابواب تدبیر که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن ابی مریم عن ابی عبدالله نقل سلام الله نقل بکند این است: سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر، مردی است که به کنیزش گفت انت حرون دبر وفاتی. چند مطلب سوال میکند تا میرسد به اینجا. ایبی او خدمتها حیاته فقال ایوزال که شافل. عرض کرد یک کسی به کنیزش گفت انت حرون او حرتون دبر وفاتی، بعد از مرگ من تو آزادی. این میشه مدبر. آیا در زمان حیات خود تصرف در این جایز است یا نه؟ فروش خدمتش جایز است یا نه؟ فبود هر کدام از این کارها رو بکنه جایز است، برای اینکه هنوز که او آزاد نشد که. خب در این روایت با تعبیر این چین است که ایبی او خدمتها حیاته، یعنی تا زنده است میتواند خدمات این کنیز را بفروشد یا نه؟ حضرت فرمود بله. این که این شخص تعبیر به بیع خدمت میکند معلوم شد تو غرائز عقلا، تو اصطلاح عقلای اون روز، بنای عقلا، عرف اونها این بود که نقل منافع را هم میگفتن بیع. روایت دوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از ابی بصیر نقل بکند این است که میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم ان العبد والعم یعتقان عن دبرن فقال لمولاه ان یکاتبه ان شاء ولیس له ان یبیعه الا ان یشاء العبد ان یبیعه قدر حیاته و لهو ان یأخذ ماله ان کان له مال. فرمود به این که اگر به مولاش یا به کنیزش یا به عبدش گفت انت حرون دبر وفاتی، دیگه حق خرید و فروش رو ندارد مگر اینکه تا زنده است او رو بفروشد. خب میدونید که بیع امر محدود نیست، بیع تا زمان موت. این بیع تا زمان موت در حقیقت اجاره است، نقل منفعت است. بر این نقل منفعت که در حقیقت اجاره است عنوان بی هم اطلاق شده است. پس معلوم شود که بی بر نقل منفعت هم اطلاق می شود. روایت چهارم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابراهیم ابن هاشم ان نوفلی ان سگان سکونی ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان علیه علیه مسترات و علیه مسترات نقل کرد این است که با رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت المدبر ولم یبع رغبته. یه عبد مدبری داشت، خدمات او رو فروخت ولی خودش نفروخت. خب نقل خدمات و منافع عبد را به عنوان بیعت کردن. این دیگه در کلام سائل نیست تا ما بگوییم در کلام امام که نبود. این مستقیما در کلام خود امام سلام الله علیه است، مستقیما در کلام نورانی است، تعبیر سلام الله علیه آمده است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت عبد مدبر را فروخت. پس اطلاق بیع به نقل منفعت هم جایز است. مرحوم صاحب وسائل در ذیل این باب می فرمود به این که قصد بیع خدمت همون اجاره است. برای اینها مسلم شد که نقل منفعت بیع نیست، الا ولا بود باید که نقل عین بشد. اون دو طایفه دیگر، یعنی اون چه که در باب اراضی خراجی آمده است که قبلا گذشت، یعنی در مکاسب محرمه بخش پایانی مکاسب محرمه که اراضی خراجی بود، نصوصی داشتیم که در اونجا در اون نصوص عنوان بیع ارز خراجی، شرای ارز خراجی مطرح شد، در حالی که زمینهای خراجی قابل خرید و فروش نیستند، تبعاً للآثار آثارشون فروخته میشه. که این عرض شد که باید یه رشته تخصصی تاریخی ما داشته باشیم و اگرم یه وقت انشاءالله حوزه علمیه به فکر رشته تخصصی تاریخ افتاد، تاریخی که مشکل تفسیر و فقه و مقتل و اینا را حل بکنند، نه تاریخ ساسانی و سامانی و از این تاریخ ها و اونا بیفایده نیست، اما اونی که ارتباط تنگاتنگ دارد این است. الان اصلاحات ارضی تو مملکت شده، اوقاف تو مملکت شده، محل ابتلای علمی و عملی است. اون چی که محل ابتلای کشاورز است شد خیلی مهم نباشد، اما اون چی که محل ابتلای یک عالم است، یه مرجع است، یه فقیه است، خیلی است. یعنی که او بین خود و خدا خود با یه چیزی بدونه تا بگه حلال یا حرام دیگه، این اوقاف صحیح هست یا صحیح نیست، این از وقفیت در آمده یا در نیامده، همش به الان به اماره است که به ید دیگه. حالا این ید تا چند داز راه گشاست، آثار وضعیش چیه؟ همین که در دستش زمینی در دست شخص بود، در دست پدران او بود، خب یه مرجع یه فقیه هم همینجا فتوا میده، غیر از این راهی ندارد. اما از اون طرف در درون دل یه مشکلی با خودش دارد و همیشه گرفتار و مشکل درونی است که بالاخره آخر این حسابی دارد، یه کتابی دارد، این ایران مفتوح الانوه است، یه مقدارش مفتوح الانوه است، یه مقدارش صلح کردن با تو و رغبت اسلام شدن، بخشای قابل توجهی مفتوح الانوه است. اگه منا مفتوح الانوه است میشه اراضی ملی، اگه اراضی ملی شد ملک کسی نمیشه مگر طبعاً للآثار، اگه طبعاً للآثار است این اوقاف مادامی که اثر هست به وقفیت باقی است، و اگه دستر رانش زمین و امثال زمین و زلزله و اینها ویران شد این از بین میره. چجوره این؟ اصلاحات ارضی تا چه اندازه مشکل ایجاد کرده؟ تا چه اندازه حلاله؟ تا چه اندازه حرامه؟ همه اینها زیر سواله. فقط انسان برابر ید خوش میکند و غیر از این راهی هم ندارد، اما این راه علمی نیست. و اینکه از اون طرف انسان با اون دلهوره درونی همراه است، بین خود و بین خدا خودش میدوند که خب قبل از صفوی بعض اینجور نبود، این ایران که نظیر مدینه نیست که ما بگیم به این که این اصل اهلش اسلم اهلها توان و همه اینها دستور خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملک تلقه هر کسی بود که زمین داشت، هر کسی خونی ساخته بود زمینی داشت ملک او بود با اولادش رسید. خب بخشی از این زمین ها موات بود احیا کردن، اونایی که موات بود و احیا کردن ملک تلق اونهاست و به ورثه اونها میرسد و حلالن طیباتا، خرید فروششون جایزه، وقفش هم صحیح هست و مانند دار. اونها کدوم زمینه؟ زمین ها دیگر کدومه؟ قرار اینه که این هم بخش جغرافیایی میخواد، هم بخش تاریخی میخواد. تو مقتل ما این مشکل داریم، تو تاریخ این مشکل هست، تو تفسیر این مشکل هست. حیف روایات تفسیری که انسان گاهی میبینه در تفسیری آیه به شدت گیر میکند و روایت مشکل رو حل میکند، اما روایت پایگاهی ندارد. شما مثلا چند صد روایت در این کتاب شریف تفسیر برهان است، در تفسیر نورالثقلین است، شاید مسند بنده انگشت شمار باشد، هست اما خیلی کمه. خب بعد هزار تا روایت باشه شما مثلا 40-50 تا مسند توش پیدا کنید، این یه فاجعه است دیگه. تفسیر است و اولی مفسر هم این خاندانن، حرف اول و آخر هم اینا میزنن، اما آدم نمیدونن چی گفتن. مهجور بودن قرآن این خطر رو هم داره دیگه. در فقه چون مهجور بود بلو تویلا روش کار کردن، رو رجالش کار کردن، درایش کار کردن، همه مسندها شده، مرسل ها شده مسند و تصحیح شده، تبیین شده، مشخص شده، کار کرد، سعیش رو مشکول. اما اون روزها برای وراغ ها غیر وراغ ها بازنویسی کتاب خیلی دشوار بود، سهل نبود کتاب نوشتن، نسخه برداری کردن. مرحوم طبرسی تو احتجاج این رو داره، در تطعف العقول این سخن را هست، بسیار از جوامع روایی ما این سخن هست که میگن ما اسناد را حذف کردیم رومن للاختصار. خب برای شما که هزار سال قبل بودید اون روز برای شما روشن بود، برای مشایخ شما روشن بود، برای شاگردان شما روشن بود، اما فکر نمی کردید بعد هزار سال این رابطه ها قطع بشه، این آیندگان چه بکنن؟ اگر راه تاریخی طی بشه دامنه ضرر رو هرچه کم کردن با نفع بالاخره. الان شما یه فحصه روایی در این تفسیر شریف بکنید ببینید تو مثلا 100 تا روایت صحیحش بنده انگشت شمار، اما شما وسائل تو 100 تا روایت ببینید اگر هم بر فرض ضعیف باشه اون ضعفاش انگشت شمار است، نه صحیحش. غرض این است که این مشکل تاریخی هست. در عرض خراجی روایات متعددی است که در خرید فروشش جایز، در حالی که مسلم شد در تمه خراجی که جزء منابع ملی است و به روایات صحیح هم دلالت بکرد به اینکه ملک مسلمین است الی یوم القیامه، نمیشود فروخت، قهره نمیشه وقف کرد، مالکی رو وقف بکنه. اگر وقف منفعت رو تجویز کردن که خب طبعا للآثار اون منفعت مثلا میشه، وگرنه نه. طایفه چهارم طایفه است که در باب نکاح آمده. روایات باب نکاح باب شش از ابواب قصد و نشوز اونجا هست، باب 36 از ابواب نکاح و آدابهی هست، باب 36 از ابواب مقدمات نکاح هست. در این سه باب روایاتی هست که میگویند از امام سلام الله علیه سوال میکنند مردی که میخواد با زن ازدواج کند میتواند بره ببیند یا این نظر حرام است؟ فرمود نه خیر، حرام نیست، میتواند او را نگاه بکند. لانه یشتریها به عقل الثمن. خب نقل منفعت را در اینجا به عنوان به او شرا یاد کردن، اگر این یشتری اونم یبیع دیگه، طبیعی او دیگر. خب اینها سخنانی است که در کلمات قوم هست، منتها تلاش کوشش مرحوم شیخ اسلام کاظم مرحوم نایلی رضوان الله علیه است که این رو ارجاع بدن به اجاره. ولی الیام شما میبینید به این که عنوان بی بر یه سلسله اموری اطلاق بشود که از طرق اجاره نیست. میگن حق اکتشاف فروندارو یا حق فناوری فرونصنعت، حق ابتکار فرون فرمول اجتماعی را، اداره اجتماعی را فرون مبتکر فروخت به فرون مؤسسه، می فروشد به فرون مؤسسه. خب این رو کشف کرده، این فرمول را که شما بخواهید مثلا مسکنی بسازید که از زلزله مصون باشه، راش اینه. ما این یک کشف علمی است. اگر بخواهید فرون دارو رو که معالج سرطان است تحصیل بکنید، راهش اینه. اگر بخواهید فرونکار را انجام بدید که وسائل گرمایش سرمایشون فنی باشه، راهش اینه. این دانش را، این ابتکار را، این فن را، این نوآوری را بفروشه. یا یک کتابی تعلیف کرده حق تعلیف را میفروشد، اینا از طریق اجاره نیست، عینی در کار نیست، فقط میخواد یاد بدهد. میگم من به شما یاد میدم این حق را، حالی که من نوشتم این کتاب را، شما هم میتوانی استفاده بکنی و به این شرط که ایرو بدی. فقط شما میتوانی استفاده بکنی، بهره بیشتری باید بدی. شما هم میتوانی، من هم بتوانم، بهره کمتری میخواد بدی. این حق را منتقل کردن، این از طریق اجاره نیست، یعنی که عینی رو نمیداد که این عین یه منفعتی داشته باشد که تسلیت العین، تملیک العین به تسلیت المنفی، از اون سنخ نیست. شما هم مجازید، حالا که بلد شدید مجازید، حالا که یاد گرفتید که من که یادتون ندادم، من این رو ساختم، شما هم این رو بردید تو منزل و یاد گرفتید، آیا مشابه این رو میتونید بسازید یا نه؟ شما این بخاری رو از ما خریدید و بلد هم بسازید، میتونید. کسی هم یادتون نداد، چون شما خودتون تحصیل کرده بودید، مهندس بودید، این بخاری که ما ساختیم شما از ما خریدید، بردید تو خونه بررسی کردید، یاد گرفتید که چی رو میسازن، آیا میتونی بسازی یا نه؟ چی؟ نه عینی ما به شما دادیم، نه تعلیمی به شما دادیم، نه حالا میخوام چیزی یادتون بدیم. نمیدی که الان این شخص یه بخاری رو ساخته و خودش هم میفروشه، یعنی ما چی رو اجاره میده، چه کاری بو انجام میده؟ الان یه من حقیست در اینجا، این بخاری رو این آقا خودش هم مهندس است و بلد شد، یا دارو رو بعد تحلیل کرد و فهمید از چی تشکیل میشه. بله کار متراکم، این صنعت ها کار متراکم است، در صورتی که بخواد بدد. این یه بخاری با فروخته، چیزی هم یادش نمیده، به سایری هم فروخته، با هم فروخته، منطقه او چون خودش اهل این رشته است، این رو باز کرده فهمیده چیوری بخاری درست میکنن. نه به او میگوید به من یاد بده، نه به او میگوید به من بخاری بده، نه از او سوال میکند، هیچی، فقط دیده فهمیده مثل داره میسازد. خب انا جلوش میگرن دیگه. وقتی که حق تالیف هم همینطوره، یک کتاب خریده بعد مثل او رو داره چاپ میکند دیگه، چیزی که فقط از این فن استفاده میکند، میگن نه حق ندارد. خب این که میگن حق ندارد و اگر بخواهد بکند باید که این حق تألیف را یا حق فناوری و اکتشاف را بخرد، معلوم میشود که منفعت را هم میشه خرید، بانگه از سرخ اجاره نیست. و سرغفلی هم همینطوره، حقوق را به تعبیر استاد رضوان الله علیه که سرغفلی میفروشن همینه، تعبیر مجاز نیست. مردم بلا عنایتن و مجازن این کلمه فروش سرغفلی را بکار میبرن، فروش حقوق بکار میبرن. الحمدلله.